بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه لعنة الله على قوله في المقاصد ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. در سابق در بحث این که معاتاد مفید ملکیت است یا خیر به این آیه شریفه تمسک شد، به کیفیت استدلال به این آیه هم در اونجا ذکر شده بود و دو تقریب عرض کردیم برای تمسک به این آیه وجود دارد. یک تقریب این است که ما این استثناء را منقطع بدانیم، یعنی در حقیقت تجارتاً انتراز داخل در اکل مال به باطل نباشد و خروج موضوعی داشته باشد، کلمه باطل در واقع قید باشد برای مستثنا منه، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم، این اکل مقید به باطل. خب اگر قید باشد برای باطل، مستثنا من عبارت است از اکل به باطل. آیا تجارتاً انتراز اصلا داخل بوده که استثناء بشود؟ چون اگر این باشد، حالا در آخرین بحث هم خواهیم گفت اصلا لسان این آیه شریفه آبی از تخصیص هست. اگر داخل باشد معناش این است که همه اکلهای به باطل حرام است و جایز نیست الا یک اکل به باطل، و اون اکل به باطلی که عبارت باشد از تجارتاً انتراز. این دیگه این تخصیص گفتنی نیست در اینجا. لذا اگر ما بالباطل را قید دانستیم برای مستثنا من، باید بگیم این استثنای منقطع هست، یعنی تجارتاً انتراز از اول اصلا داخل در اکل به باطل نیست تا بخواد خارج بشود. تقریب دوم این است که ما استثنا را متصل بدانیم، که باطل را قید مستثنا من ندانیم، بلکه باطل را برای این آوردن که بگن ما ادای مستثنا از باب اکل به باطل است، که انه در مقام بیان اشعار به علیت باشد، در مقام اشعار به علیت باشد. شما ما ادای تجارت انتراز را اکل نباید بکنین، چه این که اون ما ادا اکل به باطل هست. خب بنابراین دیگه غیر مستثنامه نمی شود و ما می توانیم بگیم خب لا تأکلوا اموالکم بینکم، یعنی اکل اموال به عنوان معاملات متداوله بین خودتان، اینها هیچ کدومش درست نیست مگر اینکه تجارت انتراز باشد. خب اینا خیلیش مثلا بیع ربوی هم عنوان اکل فیما بینهم هست، یا بیع کالی به کالی که باطل است به عنوان اکل بینهم هست، اما یکی از اونا هم تجارتاً انتراز هست. این یکی اگر به اصطلاح استثناء بشود که داخل در اونا بوده است، ما ادای این یکی می شود چی؟ باطل. پس باطل قید نیست برای مستثنا من تا بگیم تجارتاً انتراز از ابتدا خارج باشد. خیر، تجارتاً انتراز داخل است، در اداد اون اکل فیما بینهم هست. اینجوری تعبیر میکنه مستثنا من عبارت از اکل فیما بینهم، یعنی تصرف فیما بینهم، تصرفات فیما بین افراد که یکی از اونها تصرفت به عنوان تجارتاً انتراز هست، غیر از این یکی بقیه اونها منهیان عنه هست. چرا؟ چون بقیه اونها میشون باطل. پس باطل را قید برای مستثنا من نمیدانیم. حالا این یک مطلب. پس آیه شریفه معناش بنابراین این می شود که لا تأکلوا اموالکم بینکم الا مع ترازی. چرا؟ چون مع عدم ترازی یکون و اکلا بالباطل. در تمسک به این آیه شریفه بعد از آنی که عرض کردیم یمکنه این که استثناء منقطع باشد یا این که استثناء متصل باشد، در رابطه با این آیه شریفه هم می شود ما به مستثنات، به این فقره از مستثنات تمسک کنیم برای اینکه معتاد مفید ملکیت لازم است، و هم به جمله مستثنامن. و برخی از بزرگان فرمودند به مجموعه ترکیبی بین مستثنا و مستثنامن هم می توانیم تمسک کنیم، که در واقع با این وجه می شود سه وجه تمسک به این آیه شریفه. اما تمسک به جمله استثنائیه که ظاهرم که استثناء متصل بدانیم، چرا؟ چون عرض کردیم باطل در حقیقت علت است نه قید برای مستثنا منه. لذا معناش این است که لا تتملکو اموال الناس به سبب من الاسباب، که از جمله اون اسباب هم تجارت انتراز هست، الا فانه باطلون الا ان یکون تجارتا عن ترازه. خب چطور این رو میگید؟ مقتضای حصر آیه شریفه، چون ادات استثناء و ادات حصر ما و الا دلالت بر حصر دارد، مقتضای حصر اکل مال غیر به عنوان تجارت عن تراز این است که تصرف در مال غیر به واسطه رجوع احد المتعاطیین فیما اعطاه الی الاخر بدون تجارتا انتراز بلکه به نفس رجوع یکون از تصرفات باطله. اونچه را که احد المتعاطیین به دیگری داده است بعد از آنی که با این عمل تملیک به او شده است، تو فرضه این مال ملک طرفین می شود با معاطات، بعد از آنی که تملیک شده است، حالا اگر شخصی از این دو نفر بخواد به اون چرا که به دیگری داده رجوع بکند و با این رجوع بخواد تصرف بکند در اون چرا که رجوع کرده است، این رجوع آیا تجارتاً انتراز است؟ خیر، رجوع تجارتاً انتراز نیست. در آیه شریفه تنها تصرفی، تنها اکل مالی را به عنوان اکل معاملی، این دقت داشتین، چرا؟ چون اکل علی سبیل الاباحه هم هست، اکل علی سبیل الاباحه مراد نیست، اکل معاملی منحصراً صورت تجارت انترازش صحیح هست، ما ادای او صحیح نیست. خب این آقایی که میخواد رجوع بکند میخواد به نفس رجوع تصرف بکند در اون چرا که به دیگری داده است، با اینکه ملک اون دیگری شده است، به این رجوع میخواد تصرف کند، آیا رجوع تجارت انتراز است؟ خیر، پس بنابراین داخل است در مستثنامین که عنوان اکل مال به باطل باشد. به جمله مستثنامین به همین بیانی که عرض شد میتوانیم تمسک کنیم که اکل مال به غیر از تجارت انتراز همه اکل مال به باطل است، و رجوع احد المتعاطیین به دیگری تجارتا انتراز نیست، پس داخل است در مستثنامین، فیکون اکلا للمال بالباطل و هو حرام، و لازمه او هم قهرن چی؟ عدم حصول ملکیت است. و ما غیر از این معنای دیگری را از لزوم قصد نکردیم که به رجوع ملک طرف نشود و با رجوع نتواند تصرف بکند در اون ما. به جمله الا ان تکون تجارتا انتراز هم خیلی واضح است می شود ما تمسک بکنیم. چرا؟ چون اون چیزی که استثناء شده است خصوص تجارتا انتراز است. آیا رجوع تجارت انتراز است؟ خیر، پس بنابراین با رجوع که تجارت انتراز نیست نمی شود انسان تصرف بکند در اون چرا که به دیگری داده است. حالا این میاد عرض می کنم این قضیه، کما اینکه در اینجا اون بحث اشکالی که در حدیث سلطنت بود هم میاد. این اصرار رو که بنده دارم که این قیدی بیان در عبارات فقط مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه این جهت هست و در عبارات مرحوم امام هم آمده است که تصرفات معاملی، تعبیر مرحوم امام تصرفات معاملی است، در عبارت مرحوم حاج شیخ رضوان الله تصرفات تملکی تعبیر می‌فرمایند، در مقابل تصرفی به نحو اباحه است. چون شما نید نقض بکنید بگید آقا اکل مال منحصر نیست به تجارت انتراز، اگر شخص اباحه تصرف بشود برای او از ناحیه مالک اینجا هم اکل مال جائز است، با اینکه مالک هم نیست. مثلا شما مهمانی میرید، غذایی برای شما میارن، مالک اون غذا نیستید، اما تصرف شما در اون غذا حلال است. آیا اینجا تجارتاً انتراز بوده است؟ تجارتی در مقام نیست که. پس چجوری است؟ میگیم در این آیه شریفه، چون آیه دارد که لا تأکلوا اموالکم بینکم، این اموال بین ناظر است به معنای به اصطلاح مبادله، و مبادله اموال علی سبیل تملیک هست، لذا چون ظهور در این معنا دارد به قرینه اموالکم و بینکم، اموالی که بینشان تداول پیدا می کند و رد و بدل می شود، اکل این اموالی را که با یکدیگر رد و بدل می کنید حرام است، الا در صورتی که عنوان تجارتاً عن تراز داشته باشد. اینجور باید بیان بکنید. لذا تعبیر بکنیم به این که بگیم اکل تملکی یا اکل به اصطلاح معاملی که در عبارت مرحوم امام بود، این تعبیر خارج میکند مثل به اصطلاح اباحه تصرف را. حالا معذالک باز یک نقضی هست که عرض میکنم که اون نقض وارده یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به صدر آیه شریف تمسک فرموده اند، به این ادعا که معنای صدر آیه این است که نهی از تملک اموال ناس به اسباب باطله عرفیه. واضح است که تملک از طریق رجوع در باب معاتات، این تملک به باطل از عرفن. به عبارت دیگر تجارتاً انتراز سبب جواز اکل است مطلقا، حتی بعد رجوع، نظیر اون حرفی را که ما در دلیل سلطنت می گفتیم. خب اگر تجارتاً انتراز معیار است در جواز عقل، آیا بعد رجوع تجارتاً انتراز است؟ خیر. پس قبل رجوع که ملک مال آخذ بالمعاتات بوده است، چون چیزی نیامده در میان، بعد رجوع تنها چیزی که وجود دارد اینه که ما نمیدانیم رجوع سبب شده است که این مال برگردد به مالک قبلی، از دست آخذ بالمعاتات بگیرد و ملک همون مالک قبلی بشود یا نه. ما نگاه میکنیم ببینیم این عنوان تجارت انتراز رو دارد یا نه. این تجارت انتراز ندارد، پس منای داخل است در همون اکل به باطل. اگه داخل در اکل به باطل است، رجوع از مصادیق اکل به باطل است که اگه به رجوع بخواد تصرف بکند در اون مال. پس تصرف در مال از طریق رجوع داخل در همون مستثنامن هست که صدر آیه است. این داخل است در همون عنوان اکل به باطل. اکل به باطل هم معنا شد به معنای اکل به اسباب باطله، اسبابی که اثر ندارد. خب قهرن در اینجا یک اشکالی می شود، کما اینکه این اشکال را مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه کردن، این اشکال را مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه هم دارن، این اشکال را مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم کرده است. دیگه من عبارات چونه نمی کنم. این اشکال را باید ذکر بکنیم. البته اشکالی مرحوم عاشق دارن، ولی اشکالیشان از این عنوان نیست، از طریق دیگری است. اگه فرصتی باشد اون را عرض میکنیم. حاصل این اشکال اینه که آقا این آیه شریفه در مورد بحث که تمسکی به این آیه است برای اثبات لزوم در باب معاتات، نظیر تمسک به حدیث سلطنت است برای لزوم در باب معاتات. چطور در اونجا ما می گفتیم بعد از رجوع اساسا نمی دانیم که این مال مال اون فرد قبلی هست یا نه، چون نمی دانیم برای اثبات این که این مال مال اوست و بتواند جلوی رجوع را بگیرد، تمسکن بالعام در شبهه مصداقیه مخصص و این جایز نیست. در مانعرفی هم همینجور گفتند و اون اینه که قبل از آنی که رجوع بکند سببی نیامده است. بعد از رجوع ما نمیدانیم، چون عنوان باطل، عنوان باطل واقعی است، نه باطل معلوم یا مظنون ما، باطل به حسب واقع. اگر شک کردیم در مورد بحث که همین مالی است که مالک قبلی آمده است به واسطه رجوع میخواد در او تصرف بکند و او را اخذ بکند. نمیدانیم ما این باطل هست یا نه. به عبارت دیگر قبل از رجوع آخذ بالمعاتات بدون هیچ اشکالی در این اون چرا که گرفته بود تصرف میکرد، بعد از رجوع شک میکنیم که آیا الان هم تجارت انتراز باقی است تا تصرفات این آخذ بالمعاتات درست باشد یا تجارت انتراز باقی نیست. چرا شک داریم؟ چون شک داریم در این که نمیدانیم رجوع سبب شده است مال برگردد به ملک مالک قبلی یا نه. پس در نتیجه شک داریم الان حالیاً در این که بعد در رجوع هل یجوز و تصرف آخذ بالمعاتات در اون چرا که گرفته است یا خیر، چون نمیدانیم رجوع مؤثر هست یا نه. اینجا اگر بگیم که آقا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً، همون جوری که به تعبیر دیگر میگفتیم حکم محدث موضوع نیست، مبغی موضوع هم نیست، نمیتونیم به الا ان تکون تجارتاً ان تراست تمسک بکنیم بگیم نه این تجارت است. آیا الا ان تکون تجارتاً در ابتدای هم تجارت بودن رو برای ما درست میکرد؟ این نمیتوند این حکم که لا تأکلوی هست یا استثناء که عکس او که جواز عقل استفاده میشود اون بیاد موضوع رو درست کند. پس همون گونه که حکم محدث و موجد موضوع نیست، مبغی موضوع هم نیست. در اینجا هم همینجور، حالا این به این لسان گفته بشد یا این که بگیم ما به تجارتن انترازی که الان مشکوک است بقاءن، مشکوکن بقاءن، بخواییم به این آیه شریف تمسک بکنیم به ظاهر او و به اطلاق او تمسک بکنیم و بگیم این تجارت هست، تمسکن بالآل در شبهه مصداقیه اون آم، که یعنی مصداقش یک بشکو که داخل در مخصصه یا در آم فرق نمی کنن. ما در شبهات مصداقیه موضوع برای آم یا موضوع برای مخصص، چون شبه دو طرف دارد، نمیدانیم مصداق آم مثلا مصداق به اصطلاح مخصص، تمسک به عام جایز نیست. چرا؟ چون لازمش تمسک به حکم است برای اثبات موضوع و هیچ حکمی نه موجد موضوع است نه مبغی موضوع. تمسک به حکم برای اثبات موضوع حدوثاً و بقاءاً جایز نیست و اینجا از اون قبیله. این شبهه را بعضیا کردند. خب این شبهه بسا باعث شده است که مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای میلانی رضوان‌الله علیه بگن ما به این حدیث، به این آیه شریفه دیگه نمیتوانیم تمسک بکنیم و تمسک به این آیه شریفه برای اثبات لزوم در معاتات مستلزم تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. ولیکن تحقیق در مقام همون جوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم فرموده اند این است که بگیم این شبهه در اینجا جاری نیست. عبارتی که در متن مکاسب آمده است این تعبیر است و توهم المتقدم جار هنا. مرحوم سید صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه در تعلیقی که در ذیل این عبارت دارند میفرمایند که اضافه ای فرمودن و فرمان و توهم المتقدم جار هنا مع دفعه، این مع دفعه را آوردن. در بعضی از نسخ مرحوم محقق اصفهانی ادعا می فرماید که تعبیر غیر، کلمه غیر بوده و کلمه غیر افتاده است، غیر و جار هنا و توهم المتقدم غیر و جار هنا. در نسخه دیگری از نسخه مکاسب این عنوان غیر، کلمه غیر بوده و در این نسخه های رایج نیست. لذا با توهم تعبیر اینجا، حالا اونجا تعبیر توهم را نیاوردن، اونجا هم چون مرحوم شیخ رضوان الله قبول نداشتن لذا توهم اشکال ندارد. اون توهم که در اونجا بود اینجا هم هست مع دفعه، یا بگیم نه اون توهمی که در اونجا بود اینجا جاری نیست. چرا؟ چون در اونجا بعضی قبول داشتن. مرحوم شیخ رضوان اگه یادتان باشد، مرحوم محقق اصفهانی در مورد حدیث سلطنت فرموده بودند که اینجا از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. این اشکال رو و شبهه ایشان قبول کردند، گرچه آقای میلانی و برخی مثل مرحوم امام اینا جواب دادن از اون اشکال. اما در اینجا مرحوم ها شیخ از کسانی است که قبول ندارد، اون توهم را اونجا قبول دارد اما اینجا قبول ندارد. بیانی که مرحوم محقق اصفهانی در دفع این اشکال فرمودند را عرض میکنیم انشاءالله. صلی الله علیه و سلم. بعد فهرست قضیه رو بدانیم که اگر این توهم جواب داده شد، تمسک به این آیه شریفه برای اثبات لزوم اشکالی ندارد که ندارد.